أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. در خلال آیات مربوط به نکاح و طلاق دو آیه درباره نماز و حفظ نماز و حکم عزیمت و رخصت درباره نماز را بیان فرمود تا هم به اصل توجه عبادی ما را آگاه بکند و هم این که این توجه عبادی را زمینه حفظ حدود الهی بداند. اونگاه به تتمه بحث قبلی می پردازند. ترجمه این آیه مبارک آن است که اونها که می میرند و همسرانی را می گذارند باید وصیت کنند برای همسرها که تا یک سال از ماترک اونها بهره بگیرند و اونها را تا یک سال از منزل بیرون نکنند و اگر خود اونها خواستن از خانه خارج بشوند از حقشون صرف نظر کنند بر شما حرجی نیست. یا اگر اون مدت تعیین شده سپری شد و اینها خواستن درباره خود تصمیم خیر و معروف بگیرند بر شما حرجی نیست. مفهومش مثلا آن است که اگر خواستن تصمیم ناسواب بگیرند شما می توانید جلوگیری کنید و خدای سبحان عزیز است و حکم خدا نفوذ ناپذیر، یعنی نمی شود در محدوده قدرت خدا و حکم خدا راه پیدا کرد و هر دستوری هم که می دهد حکیمان است. این ترجمه آیه. ظاهر آیه با قطع نظر از روایات این است که مردانی که می میرن، یعنی در شرف مرگن، باید وصیت کنن برای همسرهای خود که تا یک سال از نفقه و کسوه و سکنا برخوردار باشن. این والذین یتوفون منکم نظیر والذین یتوفون منکم در آیه 234 نیست، زیرا در اون آیه ظاهرش محفوظ بود، یعنی کسانی که از شما میمیرن و همسرهایی را میگذارن اون همسرها باید تا 4 ماه و 10 روز عده نگه بدارن. چون اون آیه برای بیان تکلیف همسرهاست لذا توفی در اونجا به معنای خودش هست و اما آیه محل بحث برای تکلیف شوهرهاست نه برای تکلیف زنها. چون در صدد بیان تکلیف شوهرهاست و شوهر بعد از مرگ تکلیفی ندارد پس یتوفون منکم به منزله اذا حضر احدکم الموت خواهد بود، همونطوری که بلغن اجلهن در آیات دیگر به معنای انقضاء مدت و سررسید عده بود ولی به شهادت امساک و رجوع این بلوغ اجل به معنای اشراف بر انقضاء بود. بلغن اجلهن یعنی هان انقضاء اجلهن، غروب انقضاء اجلهن و امثال ذلک، برای اینکه رجوع را و امساک را در اون آیات ذکر فرمود و این یک قرینه داخلی بود که منظور از بلوغ اجل انقضاء مدت و عده نیست، بلکه در شرف انقضاست. در آیه محل بحثم چون تکلیفی برای شوهرها مشخص فرمود و انسان مرده مکلف نیست، پس منظور از این توفی حالت اشراف بر موت است، یعنی شوهرها در اواخر عمرشون که در لبه مرگن بر اونها وصیت کردن لازم است. چون اصولا وجوب وصیت در همون وقت است، وگرنه اگر کسی حق الله یا حق الناسی را دارد بر او واجب نیست وصیت کند، چون می تواند بپردازد. اما وقتی نشانه های مرگ ظاهر شد، اون وقت هست که وصیت کردن بر او واجب است. این آیه که فرمود کسانی که می میرند و همسری دارند باید برای همسرهای خود وصیت کنند، به شهادت این قرینه داخلی نظیر همون آیه اذا حضر احدکم الموت است که بحثش قبلا گذشت، آیه 180 همین سوره مبارکه بقره، که کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین. پس یتوفون یعنی حضر احدکم الموت. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که فرمود وصیت کنند برای همسرهای خود که به اونها متاع بدهند. متاع همون نفقه و کسوه است. مدتش هم مشخص شد تا یک سال. این کلمه غیر اخراج هم که ذمیمه شد، معناش آن است که کسانی که در شرف مرگن بر اونها لازم است وصیت کنم که تا یک سال همسرهای اونها را از منزل بیرون نکنم، هزینه یک ساله اونها را در همون منزل تأمین کنم، نفقه است و کسوه و سایر هزینه های ضروری و مسکن. این وصیت هم یا مفعول مطلق است برای اون فعل محذوف، یعنی لیوسو وصیتن، باید وصیت کنن که اون فعل محذوف امر غائب است و محذوف، یا اینکه وصیتون بخوانیم به قرائت دیگر نه وصیتن، که مبتدا باشد برای خبر محذوف، یعنی فعلیهم وصیتون، که بر این مردهایی که در شرف مرگن وصیت کردن واجب است. موسی به عبارت از تمتیع یک ساله است. موسی له زنهای اونها هستند که فرمود وصیتن لازواجهم، پس وصیت کننده خود مردهان، موسی به تأمین هزینه یک ساله است، اما از نفقه و کسوه و مسکن، موسی له زنها هستند که همون وصیتن لازواجه. پس یک وصیت است و یک تأمین هزینه یک ساله، اون هم برای زن. و اگر زنها خودشون خواستن از منزل بیرون بروند، از این حقشون صرف نظر کنند، بر شما حرجی نیست. ولی چون فرمود فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف، معلوم می شود این خروج از بیت یا صرف نظر از حق مسکن نیست، برای اینکه فرمود اگر خواستن درباره خود تصمیمی بگیرن بر شما حرجی نیست. چون تصمیم گیری باید بعد از گذشت یک سال باشد، در مدت سال نمیتوانند درباره خودشون نسبت به ازدواج مجدد تصمیم بگیرن، پس این خرج نفلا جناح علیکم فی ما فان فی انفسهن من معروف ناظر به آن است که اگر اینها این مدت یک سال را پشت سر گذاشتن و از عده بیرون آمدن و خواستن تصمیم صحیحی درباره خود بگیرن، جناح و گناهی بر شما نیست. این وجه را که مرحوم امین الاسلام تأیید می کند، استفادش از خود آیه دشوار است. با توجه به روایات است که این وجه را می شود تأیید کرد، وگرنه از آیه استفاده این معنا که فین خرجنه یعنی فعضا بلغ نجرهنه، اگر اون یک سال گذشت بخواهند تصمیم بگیرن عیب ندارد، استفاده این معنا از آیه دشوار است. ظاهر آیه این است که شما حق اخراج ندارید، اگر خودشون خواستن خارج بشوند تا عیب ندارد. من غیر اخراجن فین خرجنه فلا جناح علیکم، اگر از خانه خارج شدن بر شما حرجی نیست و هر تصمیمی را اونها خواستن بگیرن آزاده. خود ازواج طبق بحثایی که در ذیل آیه 234 شده است، بله، گرچه مرحوم امین الاسلام فرمود اندنا این است که او حق خروج ندارد، ولی در ذیل بحث آیه 234 گذشت که اون فرمایش مرحوم امین الاسلام تام نیست. یعنی زن در حال عده، در عده وفات می تواند از منزل خارج بشود. اون در عده رجعی بود که حق خروج نداشت. خب این مطلب که فرمود والذین یتوفون منکم، تا حدودی مضمون این آیه روشن است. در آیه 234 مطلبی است که تا حدودی در ذیل اون مطلب گفته شد، به این که اون آیه ناسخ این آیه 240 هست. خیلی از مفسرین که یکیش مرحوم امیدالاسلام است، طبعا لبعض النصوص فرمودن اون آیه ناسخ این آیه است. چرا؟ برای اینکه این آیه عده وفات را یک سال معین کرده است، اون آیه عده وفات را 4 ماه و 10 روز. چه اینکه مسئله هزینه و تأمین هزینه این زن طبق این آیه تا یک سال بر عهده ورثه است از مال میت، ولی طبق آیه میراث آن است که زن بعد از مرگ شوهر ارث میبرد و از سهم و نصیب خود تغذیه میکند. پس آیه ارث ناسخ این آیه است از نظر مسائل مالی. آیه عده وفات که فرمود والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن و انفسهن 4 اشهر و 10 روز، ناسخ این آیه است از نظر عده. پس این آیه هم از نظر مسائل مالی منسوخ است به آیات ارث و هم از نظر مسائل ادعی منسوخ است به اون آیه قبل، گرچه اون آیه قرائتا قبل است ولی نزولا بعد آمده است. این فاتحه کتاب چی؟ نه اون، نه ترتیب در قرائت غیر از ترتیب در نزول است. ما موظفیم بر اساس این ترتیب قرائت بخوانیم، اما بر حساب نزول یک آیه که قبل نازل شد ممکن است رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور بدهد که این را بعدها بنویسید. اون آیه‌ای که بعدها آمده رو دستور بدهد که قبل بنویسید. حکم قرائت غیر از حکم نزول است، لذا بعضی از آیاتی که در مدینه نازل شد در خلال سور مکیه است و بالعکس. بله، حالا اصلا وصیت و ارث دو باب است. حالا رو خواهیم عرض کرد. ترتیب قرائت رو، یعنی از نظر حکم فقهی ما اگر خواستیم سوره مبارکه بقره رو در نماز بخونیم، اول باید همون آیه قبل رو بخونیم بعد این آیه بعد رو، ولی در مقام بحث تفسیری باید کیفیت نزول رو رعایت بکنیم. مطلب مهم آن است که در این کریمه یه بحث وصیت است، یک بحث تعیین عده است، یک بحث کسوه و نفقه و بیتوته است و حق مسکن. این که مرحوم امین الاسلام و سیدنا الاستاد و بزرگان دیگر فرمودن این آیه منسوخ است، با قطع نظر از روایات ببینیم نسخ در این آیه راه دارد یا آیه راه ندارد. اگر ما بگوییم مسئله مالی این آیه را سوره نساء نسخ کرده است، در سوره نساء آیه 12 این چنین فرمود: فَإِنْ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. فرمودن به این که آیه ربع و آیه ثمن ناسخ این مسئله است. در آیات ارث آمده است که اگر کسی بمیرد و همسری از او بماند، این شخص فرزند نداشته باشد، زن یک چهارم ارث میبرد. همسر داشته باشد، زن یک هشتم ارث میبرد. این مضمون آیه ارث است که به ربع و ثمن تقسیم شده است. خب آیه ارث چه کار با آیه وصیت دارد؟ ممکن است زن ربع یا ثمن ارث ببرد، شوهرش هم هنگام فرارسیدن مرگ وصیت بکند که از ثلث من هزینه یک ساله این زن را تأمین کنی. باب وصیت جدای از باب ارث است اصلا. بنابراین رو مسائل مالی نمیتوان گفت که آیه ارث ناسخ این آیه محل بحث است. میماند یه مطلبی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردن که لا وصیت لوارثین، جمع بین ارث و وصیت که نمیشود. بالاخره انسان یا موساله است یا وارث. اگر سهم الارث دارد دیگر موساله نیست، اگر موساله است که وارث نیست. در اون بحث اذا حضر احدکم الموت کتب علیکم الوصیه ان ترک خیرا للوصیه للوالدین، اونجا عرض شد که این روایت ریشه فقهی پیش امامیه ندارد، گرچه عامه به این روایت عمل کرده اند. جمع بین ارث و وصیت پیش امامیه هیچ محذوری ندارد. پدر در هنگام مرگ ممکن است مقداری از ثلث یا کل ثلث خود را به یکی از ورثه که صالح‌تر است واگذار کند. اون وارث هم ثلث پدر را میبرد هم سهم الارث خود را. این که فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین، اصولا جمع بین وصیت و ارث کرده است. والدین و اقربین ارثی میبرند و انسان میتواند از ثلث خود به یکی از ورثه که اصلا چیزی را اعطا کند یا بین همه اینها تقسیم کند به نحو سویه یا علی التفاوت. پس بین ارث و وصیت تفاوتی نیست تا ما بگوییم آیه میراث ناسخ آیه وصیت است. حالا در بحث روایی به خواست خدا روایات رو خواهیم خوند. الان بنا شد با قطع نظر از روایات بحث بشود. ببینیم یک تفاوت تفسیری هست که ما بگوییم بر اساس این تفاوت آیه میراث ناسخ است یا نه، و اگر دیدیم تفاوتی نبود اونگاه در بحث روایی روایت رو باید توجیه کنیم. مسئله بعدی آن است که این وصیت کردن در مسائل مالی راه دارد، اما تعیین عده و تحدید عده این به عهده کسی نیست، این حکم الله است. این که از این آیه استفاده بشود که این آیه دلالت میکند بر این که عده وفات یک سال است، بعد اون آیه قبلی که میگوید عده وفات 4 ماه و 10 روز است ناسخ این است. این آیه که درباره تعیین عده وفات نیست، این آیه میفرماید کسانی که مرگشون فرا رسیده است عند الموت وصیت کنند که هزینه یک ساله زن اعم از نفقه و کسوه و مسکن تأمین بشود. این نمیگوید به این که عده زن یک سال است، که اون هم فی این خرجن فلا جناح علیکم فی ما فعل نبی انفسهن معروف ظهور قوی ندارد به این که این زن بعد از یک سال اگر تصمیم گرفت عیب ندارد و در مدت سال حق تصمیم ندارد. شاید معنا این باشد که شما حق اخراج ندارید، ولی اونها اگر خواستن خارج بشوند محذور ندارن چون حق اونهاست. یعنی خارج نکنید شما. این وصیت است دیگه، درباره همه هر کس همینطور است. حالا با قطع نظر از تاریخ روایت است، اگر کسی وصیت کند که تا یک سال هزینه زن را تأمین کنید، بالاخره وصیت از 6 ماه به اندازه وصیت باید عمل بشود. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه. ببینیم خود آیه تا کجا را تفهیم می کند، بعد روایت که فرمود این نسخ است یا بیان سنت جاهلی است یا امضای سنت جاهلی است تا کجا دلالت میکند. از آیه نمیتوان استفاده کرد که این درباره تعیین عده وفات است، چون مربوط به وصیت است و تعیین عده که به دست وصیت کننده نیست، مگر از این جمله فئن خرجن به عنوان مفهوم استفاده کنیم. یعنی فی ان خرجنه به معنای اذا بلغن اجلهن است، و منظور از این بلوغ اجل هم همون یک ساله است. اگر سال گذشت و اونا خواستن درباره خود تصمیم صحیحی بگیرن بر شما جناح و حرجی نیست. مفهومش آن است که قبل از یک سال نمیتوانن درباره خود تصمیم بگیرن، و این ظهوری ندارد که خرجنه یعنی بلغن اجلهن. شاید معنا این باشد که شما حق اخراج ندارید، اونها اگر خواستن از مسکن و مأوا خارج بشوند و درباره خود تصمیم بگیرن آزادن. بنابراین اگر خود این آیه بود با قطع نظر از اون چه که در تاریخ و صدر اسلام و روایات آمده است، استفاده این که آیه ارث ناسخ این آیه است یا آیه عده وفات ناسخ این آیه است دشوار است، مخصوصا که آیه ارث ناسخ باشد. اون چون وصیت کرده است تا یک سال بمانند، بالاخره وصیت کرد که تا یک سال او را اجازه بدید باشد، بعد از یک سال آزاد است. نه، تصمیم ازدواج فهمیده نمی شود. فهمود فین خرج نه، یعنی شما خارج نکنید. اگر خودشون خواستن خارج بشوند تصمیم بگیرن اب ندارد. این که مرحوم امین اسلام معنا فرمودن، این توجهن به نصوص است. اما با توجه به نصوص یک بحث اجمالی بکنیم و بعد اون روایات رو بخوانیم. از روایات استفاده می شود که در جاهلیت بنای اعراب این بود که اگر کسی می مرد، زن تا یک سال حق تجدید فراش نداشت. نه تنها عادتشون این بود که ازدواج نکنن، بلکه سنت الزامی اونها این بود که ازدواج نکنند. و در این مدت یک سال که ازدواج ممنوع بود، حق هزینه یعنی کسب و نفقه و مسکن با از مال میت به این زن میرسید که اولیا موظف بودن عمل بکن. این سنت جاهلی. همین سنت را صدر اسلام قرآن کریم امضا کرده است. لذا فرمود اونها که مرگشون فرا میرسد باید وصیت کنند، که این وصیتاً مفعول اون فعل است. اون فعل هم فعل امر غایب است. لیوسو وصیتاً، باید وصیت کنند. یا اونها که وصیتون قرائت کردن، اون را مبتدا برای خبر محذوف دانستن، یعنی علیهم وصیتون، که باید وصیت کنن. موساله زنها هستند، وصیتا لازواجهم. خب موسابه چیست؟ متاعن، یعنی متعوهن متاعن الالحول، تا یک سال از زمان مرگ، تا یک سال هزینه و کسبه و نفقه او را تأمین کنید، غیر اخراجن، در حالی که اونها را از منزل خارج نمی کنید. یعنی هم کسبه و نفقه محفوظ است و هم مسکن محفوظ است. فین خرجنه، فین یعنی اگر چنون چه بلغن اجلهنه، چون اگر از اون طرف وصیت واجب شد و همون سنت جاهلی را قرآن امضا کرد، هم بر اون کسی که مشرف مرگ است وصیت واجب است، هم بر زن عده وفات یک ساله واجب است، هم بر وصی عمل به این وصیت لازم است. فین خرجنه، این فین خرجنه بعد از تعیین مدت به منزله اذا بلغ نجله است، یعنی اگر از عده بیرون آمدن، اگر از عده بیرون آمدن، چه این که در تعبیرات دیگرم بود فاذا بلغ نجله فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن معروف، الانم میفرماین اگر از عده بیرون آمدن، هر تصمیم صحیحی که درباره خود گرفتن بر شما حرجی نیست و خدا غفور عزیز است و حکیم. سنت جاهلی، و نه تنها عادت جاهلی، بلکه سنت الزامی جاهلی این بود و قرآن هم همو اون را امضا کرده است. فقط مسئله تعیین عده نسخ شد با آیه 234 و بس، بقیهش نسخ نشد. اگر چنانچه مرد وصیت کند که تا یک سال زن در این خانه بماند، هزینه او را از ثلث من تأمین کنید، این که در اسلام نسخ نشد. آیه ارث که مزاحم این نیست، مگر اینکه این آیه محل بحث ناظر به همه اون سنت های جاهلی باشد. چون در جاهلیت گذشته از اینکه عده وفات یک سال بود، گذشته از اینکه حق کسوه و نفقه و سکنا تا یک سال بود، گذشته از این امور اثباتی یک سلسله مسائل سلبی هم در کنارش بود و اون این بود که دیگر به زن ارث نمیدادند. سنت جاهلی عبارت از تعیین یک ساله برای عده وفات، تأمین هزینه یک ساله اعم از کسوه و نفقه و مسکن و عدم الارث. اگر این آیه با دو بعد اثبات و سلب همون سنت جاهلی را تصویب کرده باشد، اونگاه این آیه تقسیم می شود به چند قسم. بخش سلب ارث را آیه 12 و سایر آیات ارث نسخ می کند، بخش تعیین عده را آیه 234 نسخ می کند، بخش وصیتش به قوتش می ماند. پس بحث در این آیه در سه مقام و سه فصل خواهد بود. حالا ببینیم از روایات تا چه اندازه این مسائل استفاده می شود. بله، وصیت و دین مقدمه بر ارث دیگه. اول دین است، بعد وصیت است، بعد ارث. بله، اون احتمال اول بود دیگه. بله، این که مرحوم امیرالاسلام احتمال دوم را تقویت کردن، فن خرجنه را تقریبا به معنای خروج از عده و انقضای مدت گرفتن، این با توجه به نصوص است، وگرنه استفاده اون معنا از آیه آسان نیست. باب 30 از ابواب عدد از کتاب الطلاق وسائل. نوع روایات این باب قبلا در طرح همون آیه 234 قرائت شد. الان با یک سیر اجمالی از این آیات میگذریم. روایت اولش که امام صادق سلام الله علیه نقل میکند این است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال للنساء اوفن لکن قد کنتن قبل ان ابعث فیکن و ان المرأت من کنه اذا توفی عنها زوجها اخذت بعرتن فرمت بها خلف زهرها ثم قالت لا امتتشو ولا اکتهلو ولا اختزبو حولا کاملا و انما امرت کنه به اربعت اشفرن و اشتن ثم لا تصبرون. فرمود شما در جاهلیت یک سال عده نگه می داشتی، الان که ما به 4 ماه و 10 روز گذروندیم چرا اعتراض میکنی؟ در روایت بعدی این مضمون هست، در روایت 4 این مضمون بازتر هست. اون روایت 4 را مرحوم صاحب وسائل از مرحوم سید مرتضی علی ابن الحسین المرتضی رضوان الله علیه فی رسالت المحکم و المتشابه نقلا من تفسیر نعمانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل میکند در بیان ناسخ و منسوخ. فرمود و من ذالک ان العده کانت فی الجاهلیت علی المرأه سنتا کاملتا. این یک عادت نبود، یک سنت قطعی در جاهلیت بود که زنی که مردش مرد باید یک سال عده نگه دارد. و کان ازا مات الرجل القت المرأتو خلف زهرها شیئا. حالا یا بعرتن او ما یجدی مجراها و قالت البعلو احون علی من هازا. شوهر جدید انتخاب کردن پیش من از این جرم بی ارزش سبک معناتر است. من اکتحال نمی کنم، امتشاس نمی کنم، شانه نمی زنم و خوشبو نمی شدم و همسر نمی گیرم.
فکانو لا یخرجونها من بیتها. سنت جاهلین بود که اولیای متوفا این زن را از خانه بیرون نمی کردن، یعنی حق سکنا تا یک سال محفوظ بود. بله یجرون علیها من ترکت زوجها سنتن، تا یک سال هزینه او را و مسکن او را تأمین می کرد. فانزل الله تعالی فی اول الاسلام این آیه 240 را، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج. فلما قوی الاسلام انزل الله تعالی والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن یتربصن به انفسهن اربعه اشهر و اشرا فیضا بلغن اجلهن فلا جناح علیهن الی آخر الآیه. از این حدیث شریف به خوبی استفاده می شود که عده زن 4 ماه و 10 روز است. گرچه مرد وصیت بکند که این زن تا 1 سال همسر دیگر نگیرد، این وصیت لغو است، چون وصیتی ممضاست که خلاف کتاب و سنت نباشد، نظیر شرط، نظیر نذر، امثال ذلك. خطوط کلی وصیت باید مطابق با کتاب و سنت باشد. این که وصیت بکند او همسر نگیرد، او وصیت بکند که این همسر نگیرد، این وصیت های ممضای شرع نیست. خب در این آیه راجع به تأمین هزینه یا تأمین مسکن و امثال ذلک بحث نیست. عمده آن است که این آیه 234 ناسخ است. آیه 234 فقط برای تعیین عده 4 ماه و 10 روز است. روایت پنجم باز هم این است که عده زنها در جاهلیت این بود که 1 سال صبر می کردن. وقتی رسول خدا مبعوث شد اونها را از این حالت منتقل نکرد، بلکه همون عادت را تا حدود امضا کرد و انزل الله علیه بذلک قرآنا فرمود والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فکانت العدتو هولن، عده زن 1 سال بود. فلما قوی الاسلام انزل الله و این آیه والذین یتوفون منکم که یتربصن به انفسهن اربعه اشهر و اشرا فنسخت قوله متاعا الی الحول غیر اخراج. این آیه بعدی که عده را 4 ماه و 10 روز میداند، اون آیه قبلی را که فرمود تا 1 سال صبر کند او را نسخ کرده است. اما عده 1 ساله به عده 4 ماه و 10 روز نسخ شد، نه وصیت، نه هزینه، نه نفقه و کسبه و مسکن. روایت هفتم این باب، ابی بصیر از امام باقر علیه السلام سوال میکند متاعا الی الحول غیر اخراج یعنی چه؟ حضرت طبق این که از تفسیر عیاشی نقل شد فرمود منسوختون نسخت ها یتربصن به انفسهن اربعه اشهر و اشدن و نسخت ها آیت المیراث، یعنی عدهش را که میگوید 1 سال اون عده وفات که 4 ماه و 10 روز است نسخ کرد. این که فرمود متاعا الی الحول غیر اخراج تا 1 سال این حق دارد از مال شوهر استفاده کند، اون را آیه ارث نسخ کرد که بالاخره زن یا 1/4 یا 1/8 ترکه رو ارث میبرد و از مال خودش زندگی میکند، نه از وصیت شوهر. روایت نهم این باب هم این است که ابی بصیر میگوید من از امام سلام الله علیه سوال کردم والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجهم وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج این تفسیرش چیست؟ قال هی منسوختون. قلت و کیف کانت، مگر وضعش چی بود که نسخ شد؟ قال کان الرجل اذا مات انفق علم رعتهی من صلب المال هولن ازاماته، یعنی حضره الموت وصیت میکرد که هزینه 1 ساله این زن را از اصل مال بردارن، بقیه ثم اخرجت بلا میراثین، تا یک سال او را از ثلث این مرد، از مال مرد تعیین میکردن، بعد بدون ارث این زن را بیرون میکردن. ثم نسخت ها آیت الربع و ثمن، که فرمود زن ارث میبرد یا یک چهارم یا یک هشتم، اونگاه چون زن ارث میبرد از مال خود تأمین میشود. فالمرأة ينفق عليها من نصيبها، از سهم خود. فتحصل، که این آیه مبارک سه مطلب را تبیین میکرد، یکی مربوط به وصیت است، یکی تعیین عده است، یکی درباره ارث با توجه به اون ابعاد اثبات و سلبی که در سنت جاهلی بود. قسمت سلب ارث به وسیله آیه میراث نسخ شد، یعنی اثبات شد که زن ارث میبرد. قسمت تعیین عده که یک سال بود اونم نسخ شد، عده وفات 4 ماه و 10 روز است، اما راجع به وصیت به قوت خودش باقی است، منتها حمل بر استحباب می شود. نظیر اون آیه 180 و 81 که بحثش گذشت، فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین، همون طوری که ظاهر آیه کتابت است و وجوب و حمل بر استحباب شده است، لازم نیست انسان برای والدین یا اقربین وصیت کند، بلکه مستحب است. درباره ازواجم به شرح ایزم، حمل بر استحباب نسخ نیست و بین وصیت و ارث هم تفاوتی نیست. والحمد لله رب العالمین.